شش بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش برای تشکیل ائتلافی گسترده به منظور مبارزه با داعش رهسپار خاورمیانه شد. عباس عراقچی میگوید به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در نیویورک ممکن نیست و برای نهایی کردن مذاکرات به زمان بیشتری نیاز است. و بر اساس گزارش هیئت تحقیق هلندی، هواپیمای مسافربری مالزیایی در اثر نفوذ اشیایی با انرژی زیاد سرنگون شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای مذاکره با وزیران خارجه کشورهای عرب خاورمیانه روز سه‌شنبه رهسپار این منطقه شد. هدف از این مذاکرات تشکیل ائتلافی گسترده برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. این مذاکرات دو روزه روز چهارشنبه در جده در عربستان سعودی آغاز می شود و وزیران خارجه مصر، اردن، لبنان، عراق و کشورهای عرب خلیج فارس در آن شرکت دارند. مجلس عراق شامگاه دوشنبه به وزیران پیشنهادی کابینه حیدر العبادی رأی اعتماد داد. در کابینه جدید که پس از هفته‌ها بن‌بست سیاسی رأی اعتماد گرفت، بها العرجی، صالح مطلق و هوشیار زیباری به عنوان سه معاون شیعه، سنی و کرد نخست وزیر حضور دارند. ابراهیم جعفری به عنوان وزیر خارجه و عادل عبدالمهدی نیز به عنوان وزیر نفت رأی اعتماد گرفتند. دو وزیر کشور و دفاع هنوز معرفی نشدند. ساعتی پس از معرفی کابینه جدید عراق، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نیز از تشکیل دولت جدید عراق استقبال کردند. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، میگوید به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در جلسه پیشرو در نیویورک حتی از نظر فیزیکی و عملیاتی ممکن نیست. او گفت حتی اگر مشکلات در نیویورک حل شود، تازه در خصوص جزئیات مربوط به سند توافق به زمان متنابهی نیاز است. او در این حال ابراز امیدواری کرد که تا سوم آذر ماه، پایان مهلت مذاکرات، بتوانیم مسیر را طی کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عباس عراقچی این مطلب را دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران بیان کرد و در همین برنامه نیز پذیرفت که نگرانی طرف‌های غربی از وجود راکتور آب سنگین عراق موجه است. آقای عراقچی همچنین مسئله برداشتن تحریم‌ها را از قسمت‌های سخت مذاکرات دانست. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت مواضع جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 فاصله زیادی دارد، اما مذاکرات هفته آینده در نیویورک میتواند این فاصله را کاهش دهد. خانم اشتون همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات آتی پیشرفت داشته باشد. دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی قرار است از 27 شهریور ماه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، صبح سه‌شنبه با الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، در تهران دیدار و گفتگو کرد. وزیر انرژی روسیه به دعوت وزارت نفت ایران به تهران سفر کرده است. آقای نوواک در اردیبهشت ماه نیز به تهران سفر کرده و با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دیدار و رایزنی کرده بود. آقای روحانی ابراز امیدواری کرده بود که دو کشور بتوانند زمینه را برای برداشتن گام‌های بلند در تعاملات بین تهران و مسکو هموار کنند. رابطه اقتصادی و استراتژیک میان تهران و مسکو پس از بحران کریمه و شرکت حسن روحانی در اجلاس سال گذشته سران سازمان همکاری شانگهای افزایش یافته است. اما روسیه و ایران طی 11مین نشست کمیسیون میان دولتی در تهران توافقنامه همکاری‌های دو جانبه امضا کردند. بخشی از این توافق مربوط به همکاری‌های نفتی است. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور ایران، با اشاره به توافقنامه اقتصادی دو جانبه که سه‌شنبه در تهران به امضای وزیر نفت ایران و وزیر انرژی روسیه رسید، در جمع خبرنگاران گفت که جزئیات همکاری‌های نفتی که بخشی از این توافق را تشکیل می‌دهد، به زودی منتشر خواهد شد. پیشتر علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران، به خبرگزاری مهر گفت محورهای اصلی توافقنامه جدید با روسیه نفت، گاز، پتروشیمی و ساخت پالایشگاه است. همچنین خبرگزاری ایسنا نقل از وی نوشت که بحث تهدید نفت ایران در برابر کالا اصلا مطرح نیست. الکسی لوسیف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، معتقد است که انگیزه های دو کشور برای همکاری بیشتر سیاسی است تا اقتصادی.
Иран важная страна, у нас есть определенные переговоры с ним. И, в общем, это такой определенный региональный лидер. Кстати,
Иран бишек кешвери мухим ва аз кудратҳои мантақа аст ки манофаъаш умдатан бо мо муштарак аст. Ва мо бо ин кешвар дар заминаҳои мухталиф музокира мекунем. Аммо таҳаррукот ахир шадидан рангубуи сиёсӣ дорад. هم تمایل ایران برای گسترش روابط با روسیه بیشتر به برگ بازی با غرب شبیه است و هم روسیه که سالیان سال توجه چندانی به ایران به عنوان شریک تجاری نداشت مشخصا به دنبال ارسال پیام به غرب است. اما زمانی که اقتصاد با سیاست آمیخته شود و دو کشور از روابط بازرگانی به عنوان اهرم فشار استفاده کنند، ثمر بخش بودن این همکاری بعید به نظر می رسد.
در حالی که توافق نفتی ایران و روسیه همچنان در حال از ابهام قرار دارد، حمید چیچیان، وزیر نیروی ایران، در پی دیدار با الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، گفت بستر همکاری های دو جانبه برای احداث نیروگاه های حرارتی به ارزش افزون بر 10 میلیارد دلار مهیا است. او افزود که دو کشور درباره احداث 8 واحد نیروگاه جدید حرارتی و همچنین بازسازی نیروگاه های قدیمی ایران به توافق مقدماتی دست یافتند. دومین مهمترین عرصه گفتگوها صادرات مواد غذایی ایران به روسیه است. همکنون مواد غذایی 70% صادرات ایران به این کشور تشکیل می‌دهد. اما به گفته اسدالله عسکرولدی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، تهران در صدد است این صادرات را 3 برابر افزایش دهد. این فرصت در حال به وجود آمده که روسیه ورود مواد غذایی از کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرد و به دنبال تأمین کنندگان جدید است. رسانه‌های روسی بیشترین توجه را به همکاری‌های دو کشور در هواپیماسازی مبذول کرده‌اند. به گزارش ترتاس، مسکو امیدوار است به طرح ساخت هواپیمای توپولوف 204 در ایران روح تازه‌ای بدهد. بیشتر به دلیل مشارکت یک کارخانه آمریکایی در ساخت موتور این هواپیما و مخالفتش با فروش آن به ایران، این طرح جامع عمل نپوشید. میخائیل کلیموف، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، میگوید که شرایط تغییر کرده.
کانچن над нами всегда висела угроза, что если мы будем слишком активно работать с Ираном, то попадём под санкции.
بیشتر همواره با این تهدید مواجه بودیم که اگر روابط پویایی با ایران داشته باشیم ما نیز تحریم می شویم. اکنون ما تحریم شده ایم و ریسک چندانی نداریم. البته روابط تجاری ایران و روسیه بسیار ناچیز است، اما بعید نیست در پی تحولات اخیر وضعیت به کلی متفاوت شود.
الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، که سه‌شنبه در تهران با وزیر نفت، وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مذاکره کرد، گفت بعید است که تحریم‌های غرب همکاری‌های روسیه و ایران را تحت تأثیر قرار دهد. او افزود که هدف دو کشور این است که توافق‌های حاصل شده بر روی کاغذ باقی نماند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
چند خبر کوتاه رو با آگاهیتون میرسونم. گزارش مقدماتی هیئت تحقیق هلندی در مورد هواپیمای سرنگون شده مالزیایی در شرق اوکراین روز سه‌شنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش، هواپیمای مسافربری مالزیایی به دلیل نفوذ اشیایی با انرژی زیاد سرنگون شده است و نشانه‌ای از نقص فنی یا اشتباه خلبان دیده نمی‌شود. نخست وزیر مالزی گفت از گزارش هیئت تحقیق هلندی چنین پیداست که این هواپیما در اثر اصابت موشک زمین به هوا سرنگون شده است. در خبری دیگر، به گفته وزیر کار جمهوری اسلامی ایران، شمار بیکاران کشور به 6 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود به مجلس شورای اسلامی تعداد بیکاران کنونی کشور را 6 میلیون نفر اعلام کرد و هشدار داد که اگر کاری نکنیم تعداد بیکاران 7 سال دیگر به 10 میلیون نفر خواهد رسید. او گفت این عدد خوبی نیست و بسیار خطرناک است. در افغانستان، عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، روز دوشنبه اعلام کرد که مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی به بنبست رسیده و او نتایج بازشماری آرای انتخابات را نخواهد پذیرفت. آقای عبدالله بار دیگر خود را برنده انتخابات خواند و گفت بازشماری آرا طبق توافق اولیه انجام نشد. او در این حال از هواداران خود خواست که آرامش را حفظ کنند. در این باره جزئیات بیشتری داریم در گزارشی از الهی روان شد.
عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم و نهایی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری خود را پیروز انتخابات اعلام کرد. او گفت روند بازشماری و بازبینی آرا با بنبست روبرو شده است، چرا که تیم مقابل و رقیب خواستهای آنها را نادیده شمرده است. عبدالله عبدالله گفت که هدف تیمش گفتگو بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی با نامزد رقیب با در نظر گرفتن منافع مردم افغانستان بوده است. عبدالله عبدالله گفت که یک حکومت تقلبی را نخواهد پذیرفت.
امروز که خلوصی سیاسی به بنبست رسیده چرا؟ به خاطر که طرف دیگه در خواب، طرف دیگه اصلا ادعای ما را درک نکرد. و امروز که مذاکرات سیاسی به بنبست رسیده، اینو میخوایم اعلام کنیم که تقلب و نتایج تقلب و اعلام نتایج تقلب را نمیپذیریم. و هر کسی که در این زمینه غلط فهمی کرده باشد، از این جا برش اعلام میکنم که یک روز حکومت
تقلبی
دارد.
عبدالله عبدالله پیش از کنفرانس خبریش روز دوشنبه با رقیب خود اشرف غنی احمدزی به گفتگو نشست، گفتگوهایی که به توافقی نینجامید. رادیو فردا در مورد تصمیمات روز دوشنبه عبدالله عبدالله با سخنگوی ستاد انتخاباتی او گفتگو کرده است.
خب ما دلایل کافی در اختیار داریم که کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات قادر به تفتیش واقعی و تفکیک آرای واقعی از آرای غیر واقعی نشد. چرا اگر کمیسیون این کار انجام میداد سند محکومیت خود امضا میکرد، چرا که از نظر ما کمیسیون انتخابات خودش در تقلبات سازمان یافته دخیل بود، چنان که رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات که ما به صورت مستند صدایشان را نشر کردیم، اونا خودشان این تقلبات سازماندهی کرده بودند. انتظار ما این بود که نهادهای معتبر بین المللی نظارتشان دقیق‌تر باشه و با استفاده از ابزارهای نوین و مدرن بتوانند آرای واقعی را تفتیش کنند که این کار صورت نگرفت و ما به این نتیجه رسیدیم که این کمیسیون نمیتونه با بی‌طرفی و استقلال عمل بکنه و آرای واقعی را از آرای غیر واقعی تفکیک کنه.
عبدالله عبدالله بارها از تقلب سخن به میان آورده، آنچه که با حضور ناظران بین المللی به بازبینی آرا منتهی شد. عبدالله عبدالله حاضر به همراهی با روند بازشماری آرا و تشکیل دولت وحدت ملی شده است و بارها هم اعلام انصراف کرده است. فاضل سنچارکی سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله:
هیچ گونه تغییر در عقیده و نیت دکتر عبدالله صورت نگرفته، یک برداشت غلط و نادرست است. یک مسیر مشخص و واحد ما پیمودیم. اصل توجه ما بر ضرورت تفتیش آرا، تامین شفافیت انتخابات بوده و اگر مذاکرات سیاسی با توجه به تامین شفافیت انتخابات صورت میگرفته و ما میخواستیم قبل از اینکه نتیجه انتخابات اعلان شود یک تفاهم سیاسی هم موجود باشه بین دو تیم. اما متاسفانه در هر مقطع که ما شاهد بی‌عدالتی، حق‌کشی، نادیده گرفتن واقعیت ها بودیم، ما اعتراض کردیم. سازمان ملل متحد وساطت کرده، قول داده که این کاستی ها را رفع میکنه، باز متوجه شدیم که اونا به قول خود عمل نکردن. همین اکنون هزاران سند تقلب مستندی که ما در اختیار سازمان ملل متحد قرار دادیم و خودشان هم اعتراف کردند که این اسناد غیر قابل انکار است، اما متاسفانه هنوز این اسناد تطبیق نشده. اگر این اسناد تطبیق شود، میلیون ها رأی جانب مقابل باطل میشه. پس ما با توجه به این مسائلی که بوده، ما تصمیم نهایی خود اتخاذ کردیم.
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به اظهارات مطرح شده اخیر گفته است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شفاف عمل کرده و فارغ از حصول هر نتیجه ای از روند گفتگوهای دو نامزد، این کمیسیون پس از پایان کارش نتیجه را هرچه که باشد اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر ستاد انتخاباتی اشرف غنی با اشاره به تعهد عبدالله عبدالله در حضور وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر قبول نتایج بازبینی‌های آرا افزوده است که حالا زمان پایبندی به تعهد است. طاهر زهیر یکی از سخنگویان ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی:
آقای دکتر عبدالله در دو دور آمدن آقای جان کری متعهد شدند که پس از تفتیش 100% آرا نتیجه انتخابات را میپذیرند و به ملت افغانستان و به همه همکاران بین المللی افغانستان تعهد را قبلا هم کتباً هم از طریق پرس کنفرانس ها سپرده است. نمیتواند ایشان بالای تعهدات خود پا بگذارد و نقص کند. دو اینکه ما هم به هیچ وجه طرفدار تقلب نبودیم و تقلب را در انتخابات نمی‌پذیریم.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا چندی پیش در سفری به افغانستان تلاش کرد که مسیر سیاسی بازشماری آرا و همراهی دو نامزد را هموارتر کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز از طریق تماس‌های تلفنی‌اش با هر دو نامزد تأکید کرده است که هم عبدالله عبدالله و هم اشرف غنی احمدزی می باید به توافقاتی که در زمان حضور وزیر امور خارجه آمریکا در افغانستان به دست آمده است پایبند باشند. الهی